بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کیف کان فلا خلاف فی حرمت الکهانه و فی المروی عن الخصال من تکهن او تکهن له فقد برئ من دین محمد صلی الله علیه و آله و قد تقدم روایت ان الکاهنه کالساحر و ان تعلم النجوم یدعو الی الکهانه و روی فی مستطرفات السرائر عن کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب عن الهیثم قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ان عندنا بالجزیره رجلا ربما اخبر من یاتیه یساله عن الشیء یسرق او شبه ذلک فقال علیه السلام قال رسول الله من مشى الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه فیما یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب الخبر و ظاهر هذه الصحيحه ان الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا سوى ان كان بالكهانه او بغيرها لانه جعل المخبر بالشيء الغائب بین الساحر و الكاهن و الكذاب و جعل الكل حراما و یؤیده النهی فی النبوی المروی فی الفقیه فی حدیث المناهی انه نهى عن اتیان العراف و قال من اتاه و صدقه فقد برئ بما انزل الله. در باب کهانت فرمودن ما در سه مطلب صحبت داریم: اولا اصل کهانت، ثانیا حکم کهانت، و ثالثا ترتیب اثر دادن به قول کاهن و رفتن سراغ کاهن. موضوع اول را مرحوم شیخ بیان کردند، فرمودن کهانت عبارت است از اخبار عن الغائبات، از چیزهایی که غائب است انسان خبر بدهد، اطلاع بدهد. حالا علت اخبار چه صفات نفسانی شخص کاهن باشد که همون تیزی چشم و کیاست، فراست، فتانت، اینها سبب باشد که طرف غیب بگد، یا اینکه تابعی از جن به او خبر بدهد و او اطلاع بدهد، یا کهانت چیزی است که از این دو تا سبب مرکباً حاصل می شود. هم باید آمادگی در خود کاهن باشد، هم باید اطلاع از جانب اون تابع جن باشه. هرچه باشد فرمودن کهانت معناش اینه. در این که کهانت به این معنا حرام هست جای بحث نیست، جای صحبت نیست، و لذا می فرماین تا اینجا ما ثابت کردیم که کهانت به هر معنا که شما معنا بکنید یکی از محرمات حرام است. روایات هم در مذمت کهانت از حد استفاضه گذشته است و به حد تواتر رسیده. و همچنین حکم مسئله سوم هم روشن شد و آن این که رفتن سراغ کاهن و ترتیب اثر دادن به قول کاهن او هم حرامه. منتها برای اثبات حرمت این قسمت به روایاتی تمسک می کنند که در بعض از روایات معصوم می فرماید کسی که سراغ کاهن برود یا سراغ ساحر برود یا سراغ کذاب برود و قول اینها را تصدیق بکند، این آدم به خدای پیغمبر کافر شده است و به کتاب و قرآن کافر شده است. خب اینجا سه مطلب را پشت سر هم ذکر کردن: اول کهانت، سراغ کاهن رفتن، دوم سراغ ساحر رفتن، سوم سراغ کذاب رفتن. کاهن و ساحر دو رقم هستند. یک کاهنی است که کهانت می کند اما به حرف خودش باور نداره، میگه علم کهانت این معنا را می فهموند، اما این که این 100% واقع باشد یا واقع نباشد از این جهت ساکته. اگر ما بودیم و کاهن و ساحر، هر دو تا احتمال را می دادیم، می گفتیم کاهنی که به گفته خودش ایمان داشته باشد یا کاهنی که در گفته خودش تردید و شک داشته باشه. اما همین که کاهن و ساحر و کذاب را یک جا ذکر کردن و کاذب به کسی میگوییم که انجزمن خبر بدهد در حالی که اون خبر مخالف با واقع باشه. پس همین که ساحر و کاهن را در کنار کذاب ذکر کردن، معلوم میشود سراغ اون کاهن و ساحری رفتن حرام است که انجزمن خبر بدهد و ان قطع و ان اطمینان خبر بدهد و ما هم بخواهیم به گفته او ترتیب اثر بدیم. پس هر کهانتی و هر کاهنی سراغش رفتن حرام نیست، بلکه کاهنی که به اون چرا که علمش اقتضا می کند ایمان و باور و تصدیق داشته باشد، این کاهن رفتن سراغش حرام است و به گفته او ترتیب اثر دادن. حالا روایاتی در این زمینه هست که این روایات رو انشاءالله از رو میخونیم. بیستم، از اعمالی که خودش فی حد نفسه حرام است و تکسب به او هم حرام است، لهو است. لهو یعنی سرگرمی بیهوده. انسان بیهوده و بدون جهت بیاد خودش را مشغول کنه، خودش را سرگرم کند، این سرگرمی های بی ارزش و بیهوده را بهش لهو میگن. حالا لهو یکی از محرمات است. به چه دلیل؟ بعض از فقها ها میگن علت تحریم لهو این است که در روایات متعدد آمده اند و کسی را که لهوان برود مسافرت، به این معنا که میرود مسافرت برای صید، اما صید کسبش نیست، از این راه نمیخواد نون بخوره، میخواد خوشگذرانی کند، میخواد تفریح و تفرج کند. کسی که به قصد صید تنزهن و لهوان و بترن مسافرت بکند، در روایات گفتن این نمازش رو میبایست تمام بخواند. قهرن علت تمام خوندن نماز این است که این سفر معصیته و قطعا معصیت بودن سفر به خاطر این است که کار لهو حرامه. پس از این جهت می‌فرمایند لهو حرامه. از بعض از فقها هم به طور مطلق نقل کردند و لذا داریم فقهای ما آمدند سفر را چهار قسمش کردند، گفتند ما چهار نوع سفر داریم: یکی سفر واجب، یکی سفر مستحب، یکی سفر مباح که شامل مکروه هم می شود و یکی هم سفر حرام. سفر واجب اون سفری است که هر واجبی متوقف بر اون سفر باشد. هر سفری که واجب متوقف بر اون سفر باشد یا خود سفر واجب باشه، لازم نیست سفر مقدمه واجب باشه، گاهی خود سفر واجب می شود، مثل این که پدر یا مادر انسان را، خصوصا پدر، امر به سفر بکنند، یا این که انسان نذر بکند مسافرت را. اگر نذر کرد مسافرت را یا پدر امر به سفر کرد، اینجا خود سفر واجبه، این یکی از واجبات نفسی می شود. اما گاهی سفر واجب است چون مقدمه واجبه، بر ما حج خانه خدا واجبه و حج خانه خدا محقق نمی شود الا به مسافرت کردن، اینجا مسافرت واجب می شود به عنوان مقدمه. یا من به کسی بدهکار هستم، مدیون هستم و طلبکار من در مسافرت است، بر من اداء دین واجبه، اون چه هم که متوقف است اداء دین بر او که مسافرت کردن باشد، او هم عرض کنم که واجبه. پس فرقی نمی کند سفر واجب چه خودش نفسن واجب باشد چه مقدمتن للواجب واجب شده باشد، این یک نوع مسافره. نوع دوم سفری که مستحبه. سفر مستحب این هم باز می شود مقدمه مستحب باشد. توسعه بر عیال مستحبه، انسان برای توسعه بر عیال مسافرت بکند اگر توسعه متوقف بر مسافرت باشه، اینجا مسافرت می شود مستحب. زیارت رفتن مستحبه، زیارت کردن، اگر زیارت کردن متوقف بر مسافرت باشد، این مسافرت هم می شود چی؟ می شود مستحب. پس می شود سفر مستحب بشه، می شود سفر واجب بشه و می شود سفر مباح باشه. هر سفری که امر به او نشده باشد، چه امر تحریمی چه امر الزامی، ما به اون میگیم مباح، که البته این مباح شامل مکروه هم میشه بلکه شامل مستحب هم میتوند بشه. البته یک اباحه بالمعنى الاعم هم داریم، اباحه بالمعنى الاعم یعنی غیر حرام، هر چیزی که حرام نباشد ما به او میگیم مباح. حالا میخواد واجب باشه، میخواد مستحب باشه، میخواد مکروه باشه، میخواد مباح به معنای مساوی طرفین باشه، این هم یک نوع مسافرت. نوع چهارم گفتن سفر حرامه. سفر حرام اون سفری است که معصیت باشه، وقت در ضمن سفرهای معصیت برای فرار از دین، سفری که موجب اذیت پدر و مادر بشود، از جمله سفرهای حرام سفری که برای صید انجام بگیرد، اون هم تنزهن و تفرجن، نه به عنوان این که صید کسب و کار او باشد. پس علی ای حالن، اگر بنا شد سفر به قصد تنزه و لهو حرام شد، الا ولابد باید لهو هم خودش فی حد نفسه حرام باشه. علاوه بر این روایات متعددی ما داریم که در این روایات معصوم آمده است از ملاهی نهی کرده، گفته است ملاهی مثل قناس. حالا این ملاهی جمعه، می شود جمع ملها باشد، می شود جمع ملهی باشد. اگر جمع ملها باشد، ملها مصدر میمیست، یعنی لهو کردن، کار بیهوده انجام دادن، پس هر کار بیهوده ای منهی شارعه و نهیم ظهور در چی دارد؟ نهیم ظهور در حرمت دارد. و اگر چنانچه ملها جمع ملهی باشه، ملهی صفت مشبه است، یعنی همون کارهایی که لغو انجام میگیره. اما اگر ملاهی جمع ملهات باشد، ملاهی حرامه، یعنی ملهات ها حرامه، یعنی اون آلت هایی که با اون آلت ها انسان کار لهو میکنه، اگر ملاهی جمع ملهات باشد، ملاهی همون غنا میشه، پس غنا حرامه، اون لهوی که با آلات لهو صورت بگیره که همون غنا باشه. پس در مقابل غنا ما چیزی به عنوان لهو به قول مطلق که حرام باشد نداریم، اما شیخ و سایر فقها می فرماین نه، قطعا ملاهی یا جمع ملهاست یا جمع ملهی است. ملهات به ملهات جمع بسته میشه، نه به ملاهی. حالا انشالله از رو بهتر روشن میشه. و کیفکان، در هر حال فلا خلاف فی حرمت الکهانه، در این که کهانت حرام است جای بحث نیست. و پس این هم جهت دوم که روشن شد. اما جهت سوم، و فی المروی یعن الخصال من تکهنه، کسی که کهانت بکند، او تکهنله، کسی که سراغ کاهن برود و برای او کهانت صورت بگیرد، همچه آدمی فقط بر امن دین رسول الله از دین پیامبر اکرم خارج شده، یعنی خیلی مبغوزه، نه اینکه واقعا کافر باشه. وقد تقدم روایه، سابق هم در بحث سحر گذراندیم، ان الکاهنه کالساحر، کاهن مثل ساحره، در حرمت سحر که بحثی نبود، کاهن هم مثل اوست. و ان تعلم النجوم یدعو الی الکهانه، فرا گرفتن علم نجوم انسان را به کهانت میکشاند. خب امام میخواد از علم نجوم منع کنه و از علم نجوم مذمت کنه، میفرماید سرانجام نجوم کهانته. اگر خود کهانت حرام نباشد، خب سرانجام نجوم هم کهانت باشه، چه عیبی داره؟ پس این که امام میفرماید سرانجام نجوم کهانت است، معلوم میشد حرام بودن کهانت یک مطلب قطعی و مسلمی بوده. و روی فی مستطرفات سرائر، در مستطرفات سرائر روایت شده است، ان کتاب المشیخه، کتاب مشیخه مال حسن ابن محبوبه، روایاتی که مشایخ ما اون روایات را ذکر کرده ان ایشون جمع کرده، مشایخ ثلاثه. ان الهیثم قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، ان عندنا بالجزیره رجلا، در جزیره پیش ما مردی هست، حالا مراد از جزیره بحرین باشد یا عرشبت که یکی دیگر از جزایر، سابقا به بحرین جزیره، حالا بحرین یا غیر بحرین، رجلن و رب ما اخبر من یعتیه، ای بسا که نزد او می آین کسانی که یسأله عن الشیء، از چیزی که دزدیده می شود دزد او را می برد، از او سؤال می کنند، می گن بگو این مال دزدی کجاست. او شبه ذالک، مردم پیش او می روند، ما هم پیشش می ریم، فنسأله، ما هم گاهی از او سؤال می کنیم. فقال، ایشون گفت امام باقر فرمود، امام صادق فرمود، قال رسول الله من مشاء الی ساحر، کسی که سراغ ساحری برود یا سراغ کاهنی برود یا سراغ کذابی برود که یصدق فی ما یقول، یا یصدقه، تصدیقش بکند در حرفهایی که میزند، این آدمی که سراغ این سه دست رفته است، فقط کفر به ما انزل الله من کتاب، خدا این آدم به اون چه که خدا یا به هر کتاب یا هر چه در کتاب کافر شده است، به ما انزل الله، به اون چه که خدا نازل کرده، من کتاب یعنی کافر به هر کتابی، جنس کتاب تورات باشه، انجیل باشه، قرآن باشه، یا من کتاب اگر کتاب به سوره هم شامل شد، یعنی اون چی که خدا از آیات به صورت کتاب نازل فرموده. الخبر، خبر رو تا آخر میتونید بخونید، باز هم شاهد ما هست در خبر. و ظاهر و حاضر صحیحه، خب ببینید ظاهر این روایت که آمده از ساحر و کذاب و کاهن را کنار کی قرار داده؟ کنار کذاب قرار داده. و چه وقت به آدم کذاب گفته میشه؟ وقتی که ان تردیدن حرف بزند یا ان قطعن، ان قطعن. پس این دوتا هم باید جوری باشد که ان قطعن خبر بدهن. و ظاهر و حاضر صحیحه ان الاخبار عن الغائبات، کسی که از غائبات خبر بدهد اما نه تردیدن، علا سبیل الجزم، اگر جزمن خبر بدهد، این محرمون، اخبار از غائبات جزمن حرامون، سوا اون کان بالکهانه یا به غیر کهانت، سحر و امثال سحر. از کجا میگید جزمن خبر بدهد؟ لأنه علیه السلام جعل المخبر بالشیء الغائب، کسی که از امر غائب خبر میدهد، امام او را و پیغمبر او را مردد فرموده است بین الساحر والکاهن والکذاب، و کذاب چه وقت کذابه؟ وقتی قطعا خبر بده. پس ساحر و کاهنی هم که عطف به کذاب هست، اونها هم باید اخبارهاشون چی باشه؟ قطعی باشه. و جعل الکل حرام و یعیده، و معید این معنا که رفتن سراغ کاهن حرام است، فی النبوی المروی فی الفقیه، روایت نبوی که صدوق در من لا یحضر روایت کرده، فی حدیث المناهی ان النبی نهى عن اتیان العراف، پیغمبر نهی فرمود انسان سراغ عراف بره. عراف به کدام دسته از کاهن ها گفته میشد؟ کاهن ها دو دسته بودند دیگه، یک دسته عراف بودند، یک دسته رعی بودند، یعنی کسی که یک تابعی از جن داشتن. عراف به اون کاهنی گفته میشد که از کیاست و فراست خودش اطلاع میداد از مطالب، یعنی خیلی عارف و دانا. و قال من اتاه و صدقه، کسی که سراغ عراف برود و او را تصدیق بکند، فقط برع مما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. و قد عرفت و شما سابقا عراف را شناختید. قد عرفت من النهایه، ابن اسیر در کتاب نهایه که کتاب لغتی بود گفت ان المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاهنون. و چه وقت بهش عراف میگیم؟ و یخص باسم العراف، کسی که از مستقبل خبر میدهد به او گفته میشود عراف. و یعید ذالک، مؤید این که رفتن سراغ کاهن حرام است، ما تقدم فی روایت الاحتجاج، چرا خدا کهانت را حرام کرد و چرا رفتن سراغ کاهن را حرام کرد؟ فرمود لئلا یقع فی الارض سبب یشاکل الوحی، برای این که در روی زمین چیزی که مشابه وحی باشد واقع نشود، چون کاهنم میخواد از مطالب غیب خبر بدهد دیگه، اون وقت فرقی بین پیغمبر و کاهن نخواهد بود. فإن ظاهره کون ذلک مبغوضا للشارع، این کهانت مبغوض شارعه، من ای سبب کان، این اخبار از غائبات مطلقا مبغوضه. فتبین من ذلک ان الاخبار عن الغائبات به مجرد سؤال عنها من غیر نظر فی بعض ما صح اعتباره، رفتن سراغ کسانی که از غائبات خبر میدهند برای این که به حرف اونها ترتیب اثر داده شود، این حرامه. و الا بعض از اقسام اخبارات داریم که فی حد نفسه حرام نیست، جعفر مثلا، جعفر رو در بعض از روایات داریم بعض از اقسامش حرام نیست. حتی امام صادق علیه السلام جعفر را، به همون جعفر جامع را، به مصحف حضرت فاطمه زهرا تفسیر فرموده اند که علم ما کان و ما یکون در او ثبت است. مثلا اندنا جعفر و اندنا مصحف و فاطمه، بعضی ها جعفر و مصحف را یک جا ذکر کرده اند. بنابراین اخبار از غائبات به مجرد سؤال از غائبات، این حرامه، ولو بعض از علومی که سبب اخبار می شود بعض از اقسامش جایز باشه. من غیر نظرن فی بعض ما صح اعتبارو، بعض از اقسام بعض از علوم که اعتبارش صحیحه، که بعض الجفر، علم جفر علم اعداده، علم حروف، حروف ابجد را رو اعداد و رقوم میارن و با دایره را تنگ کردن مطالب غائب بر انسان کشف میشه. رملم که همون رمالی مهره هاییست که روی هر مهره ای خطی کشیده میشه، اینا را یه قدر حرکت میدن، بعد این مهره ها خط هاش مثلا وقتی این مقدار روی اون صفحه تلسمون، اون وقت با این خطوط طرف میتوند یک سلسله مسائلی را کشف بکنه. محرمون، پس بنابراین اخبار از غائبات به مجرد سؤال محرمون. ولعله لذا عد صاحب المفاتیح، چون اخبار از غائبات به مجرد سؤال حرام است، صاحب مفاتیح عد من المحرمات المنسوسه، از محرماتی که نص بر حرمتش داریم، الاخبار و عن الغائبات على سبیل الجذب، به خاطر همین روایات ایشون گفته از نص بر حرمت داریم. اخبار از غائبات على سبیل الجذب لغیر نبیین، که از اینجا ما استفاده میکنیم این خوابهای مغناطیسی که انجام میدن، ارتباط با ارواح، آینه گذاشتن، بچه را استخدام کردن و کشف غائبات کردن، خدا همه اینها را چه دانسته؟ حرام دانسته. خلاصه بعض از علوم هست که خدا نخواسته مردم از اون اطلاع و آگاه بدانم آینده من تاریک است و هرچه تلاش بکنم به جایی نمیرسم، از حالا میشم یه مرده دیگه، از حرکت باز میستم. ولی وقتی من از آینده خبر نداشته باشم، به امید این که فردای من از امروزم بهتر هست تلاش میکنم، ولو ممکنه فردای من از امروز بدتر باشد، اما از این تلاش من جامعه استفاده میکند دیگه. ولذا خدا نخواسته کسی از آینده اش خبر داشته باشه. قرآن هم چند تا علم را خلاصه ممنوع فرموده، و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت ان الله یعلم و ما فی الارحام. یکی هم باریدن باران و یکی هم علم الساعه. این پنج مطلب رو هم قرآن میگه خدا علمش را خواسته است از نظرها مخفی باشه. آدم حالا هر چه کنکاش بکند برای این که جزمن بخواد خبر بده، این حرامه. لغیر نبیین او وسی نبیین سوا اون کانه به تنجیم اول کهانه اول قیافه، با قیافه شناسی بخواد بگد این پسر این هست یا این پسر این نیست، او غیر ذالک. ال اشرون الله و حرامون، له و سرگرمی بیهوده حرامه. الا ما یظهر من المبسوط و سرائر، شیخ در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، محقق در معتبر، علامه در قواعد، شهید در ذکرا، جعفریه و غیر از این کتب، در این کتابها داریم که له حرامه. حیث و عللو، این بزرگواران حرمت را از این راه به دلیل آوردن، تعلیل آوردن برای حرمت، لزوم الاتمام فی سفر سید، گفتن در سفر سید لازم است انسان تمام بخواند، چون لازم است تمام بخواند، عللو به کونهی محرمن، گفتن این سفر حرامه. چرا حرام است؟ من حیث الله، چون لهوه. البته بعضی از محشین میگن حرف درست نیست، میشود نماز تمام باشه سفر هم معصیت نباشه. شما که به اماکن اربعه میروید، اونجا مخیرید بین این که نماز رو چی بخوانید، تمام بخوانید. پس صرف این که در سفر سید لله نماز تمام خونده میشود، این دلیل نمیشد برای این که این حرام باشد و معصیت. قال فی المبسوط، شیخ در مبسوط فرموده از سفر و علا اربعت اقسام، و ذکر الواجب و ند و المباح، ثم قال الرابع سفر المعصیه، و عد من امثلتها، مثالها و مصادیق سفر معصیت را شمرده است، و عد از اون مثال ها من طلب السی، کسی که برای شکار برود، للهو و البتر، برای این که سرگرم باشه و خوشگذرانی بکند. و نحوهی به و نحوهو به عینه عبارت السرائر، سرائر هم عین حرف مبسوط را فرموده. و قال فی المعتبر، قال علما اونا اللهی به سفرهی کل متنزه به سیدن، کسی که لاهی به سفرش هست بیهوده سفر می کند. کی بیهوده سفر می کند؟ کل متنزه به سیده، کسی که سید برای سید می رود، اما متنزه به سیده، خوشگذرانی می خواد بکند، نمی خواد کاسبی بکند. کل متنزه به سیدهی، مثل کسی که خوشگذرانی می کند با سید رفتنش، بترن به عنوان بتر و سرگرمی و خوشگذرانی، لا یترخص، این حق این که نماز را شکسته بخواند ندارد، مرخص نیست، مجاز نیست نماز را شکسته بخواند. بعد فرموده لنا، از کجا این آدم نباید نماز را شکسته بخواند؟ لنا ان الله و حرامون، چون لهو حرامه، فالسفر لهو معصیه، سفر برای لهو هم میشود معصیه. این حرف مرحوم عرشبت که معتبر. و قال فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد فرموده الخامس من شروط القصر اباحت السفر، باید سفر مباح باشه. فلا یرخص العاصی به سفره، کسی که عاصی به سفر هست لا یرخص، به اون اجازه داده نشده است، ترخیص نشده است نماز را شکسته بخواند. چه کسی عاصی به سفرش هست؟ کتاب الجائر، مثل کسی که جزو عمله و اکره ظالمه. ول متسید لهوان، کسی که به قصد شکار می رود اما لهوان. انتها حرف مرحوم علامه. و قال فی المختلف، باز مرحوم علامه در مختلف، فی کتاب المتاجر، در کتاب متاجر فرموده حرم الحلبیو الرمیه، بعضی کتاب ها حلیست اما صحیح همون حلبیست، حرم الحلبیو الرمیه عن قوس من قوس الجلاهق، فرموده است که حلبی تیراندازی با کمان جلاهق را تحریم فرموده. جلاهق همین تفنگ هاییست که قبلا بود، حالا هم هست، بهش میگن پوسبر، که ساچمه دارد و یه مقدار عرشبت که سرب درش میریزن، ریگ درش میریزن، بارود درش میریزن، کهنه میگذارن، بعد ساچمه را میگذارن روی اون عرشبت که ماشه و بعد گلنگدن رو میکشن، میخوره روی اون ساچمه، ساچمه آتش میگیره و هرچه داخل اون لوله تفنگ هست میاد بیرون. حالا تفنگ های اینجوری اولین نوع تفنگی بوده است که زمان ایشون پیدا شده. ایشون فرموده قوس و تیری که با جلاهق هست، یعنی با اون دانه های گردیست که داخل لوله میریزند و شلیک میکنند، فرموده از این حرامه. البته بعض محشین به مرحوم علامه اشکال کردن، اشکال هم وارده. مرحوم حلبی اگر حرام دانسته است، نه به عنوان این که رمیه به جلاهق حرامه، سید از این راه حرام دانسته، گفته از این راه اگر سید بکنن، سید کردن حرامه. و شاهد مطلب این که این مسئله را مرحوم حلبی در سید و زباهه ذکر کرده، نه در متاجر. حالا علامه در مختلف در کتاب متاجر فرموده حرم الحلبی، حلبی تحریم فرموده است رمی و تیراندازی با کمان جلاهق را. قال و هذا الاطلاق ليس بجيد، ما مطلق تیراندازی را بگیم حرام است، این درست نیست، باید اگر لهو باشد بگیم حرامه، در حالی که اصلا حلبی از اول مطلق مرادش نبوده. چی مرادش بوده؟ سید با این وسیله مرادش بوده. فرموده و هذا الاطلاق ليس بجيد بل ينبغي تقييده، سزاوار است این اطلاق را تقییدش بزنیم، بگیم رمی عن لهو حرام است، باللهو والبتر. دلیل ما بر این مطلب این که هلی هم آمده از هر لعب و لهوی را حرام دانسته. وقد صرح الهلی ابن ادریس در مسئله لعب به حمام کبوتر بازی را حرام دانسته است، عرشبت که اون کبوتر بازی که توش برد و باخت نباشد، ایشون آمده است در لعب به حرام قائل به حرمت شده و بعد این طوری استدلال کرده، فرموده ان اللعب به جمیع الاشیاء قبیحون، لعب قبیحه. پس شاهد ما بر این که رمی به قوس جلاهق حرام نیست، بلکه رمی به قوس جلاهق اذا کان لهوان و لعبن حرامه، جواب میدیم میگیم نه، مرحوم حلبی نخواسته از رمیه به قوس جلاهق را حرام بدانه، سید از این راه رو خواسته بگه حرامه. و رد دهو بعضون، بعضی ها این حرف را رد کرده اند و گفته اند که به منع حرمت مطلق لب، مطلق لب حرام نیست. و انتصر فی ریاض، ریاض آمده است به کمک هلی برخواسته، فرموده به انما دل علی قبح لعب، اونی که میگد لعب حرام است و ورد به ذمه و اون چه که وارد شده است در مذمت لعب من الآیات و روایات از هر من ان یخفا، فرموده است که روایات و آیاتی که میگرد لعب حرام است، مطلقا که مرحوم هلی فرموده بود، اینا از حرام ان یخفا. فاذا ثبت القبح، وقتی قبح ثابت شد، از هر قبحی نهی میشه و نهیم دال است بر چی؟ بر حرمت. ثم قال، بعدن خود ریاض از حرفش دست برداشته، فرمود ببخشید، خود ریاض هم حرف هلی را تأیید فرموده، فرموده ولولا شذوذ، اگر حرف هلی شاذ نبود، چون اجماع در مقابلشه، اجماع داریم که هل لعبی حرام نیست، ولولا شذوذ، اگر حرف هلی شاذ نبود، اینقدر شاذ است به حیثی که کاد ان یکون مخالفا للاجماع، آدم میبیند حرف هلی مخالف اجماعه، اجماع داریم بر این که مطلق اللعب حرام نیست. اگر حرف هلی مخالف اجماع نبود و شاذ نبود، لکان المسیر الی قوله، آدم با هلی هم عقیده میشد و میگفت مطلق اللعب حرام است، لکان المسیر الی قولهی لیس بذالک البعید، خیلی بعید نبود و اینجوری که بعضی ها خواستن رد بکنن، رد درست نبود. این هم حرف کی؟ علمای اعلام، حرف صاحب ریاض. انتها. ولا یبعد، بعید نیست که ان یکون القول به جواز خصوص هذا اللعب، اگر کسی قائل بشود به جواز خصوص این بازی. این بازی کدام بازی بود؟ این بازی کبوتر بازی. اگر کسی قائل بشود به جواز خصوص کبوتر بازی و شذوذ القول به حرمته، و از اون طرف هم قول به حرمت شاذه، مع دعوا کثرت روایات، در این حال که البته ادعا شده از کثرت روایات و آیات بر حرمت مطلق له، خب چرا اگر چنانچه کسی بیاد قائل به جواز بشود، لا یبعد لعجل نص علی الجواز فی، چون در خصوص این مورد ما نص بر جواز داریم، روایتی داریم که نص است در جواز، پس ولو آیات و روایات میگد مطلق اللعب حرامه، اما در خصوص کبوتربازی اگر کسی قائل به جواز بشود بعید نیست. چرا بعید نیست؟ چون در خصوص کبوتربازی ما چی داریم؟ نص داریم، یعنی روایتی داریم که صراحت در جواز داره. لعجل نص، برا خاطر دلیلی است که اون دلیل نص بر جوازه. نص بر جواز یعنی چه؟ یعنی صراحت در جواز دارد. فی قوله علیه السلام لا بأس به شهادت من یلعب الحمام. خب شرط شاهد چیه علما؟ یکی از شرایط شاهد اگر خواست شهادت بده عادل باشه. اون وقت امام میگد اگر شاهد کبوتر باز بود عیبی نداره، پس این صراحت دارد در این که کبوتر بازی حرام نیست، اگر حرام بود از عدالت میافتاد دیگه. لا بأس به شهادت من یلعب بالحمام، واستدل فی الریاض، مرحوم صاحب ریاض استدلال فرموده ایزن تبعا للمهذب، از ابن فهد تبعیت فرموده علا حرمت المسابقت بغیر المنصوص، بر حرمت مسابقه. ایشون فرموده است برد و باخت حرام است، البته کجا حرامه؟ بغیر المنصوص علا جوازهی بغیر عوضن. بعض از چیزهاست که نص بر جوازش داریم بغیر عوض. گفتیم بعض از مسابقه هاست که اگر عوض درش نباشه قطعاً چیه؟ جایز است. غیر از اونچه که نص بر جوازش داریم به غیر عوض، ایشون استدل تبعا للمهذب علی حرمت المسابقه به ما دل، ایشون برای حرمت استدلال فرموده، این به غیر المنصوص علی جوازهی به غیر عوض که روشن شد دیگه، یعنی این رو ایشون هم میگه جایزه، اونچه که نص بر جوازش به غیر عوض داریم این رو استثناء بکنید. غیر از این استدل بر حرمت به ما دل علا تحریم لهو و لعب، بر این که لهو و لعب حرامه، قال لکونها منه، فرموده است برای این که عرشبت که هر مسابقه ای که لعب باشد این لهو است و لعب است و روایات شاملش می شود بلا تأمل. انتها و صلی الله علی محمد.